سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. حمله های هوایی مرگبار و نبرد شدید بر سر در اختیار گرفتن شهر حلب در گرفت. پیشمرگه های کرد حمله های جدیدی را در حومه موسل آغاز کردند. و احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در دادگاه ویژه روحانیت بازجویی شد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که در حمله های هوایی سوریه و روسیه در روزهای شنبه و یک شنبه ده ها تن از غیر نظامیان در مناطقی از حلب که در اختیار مخالفان است کشته شدند. این گروه ناظر میگوید که 45 غیر نظامی در حمله های هوایی در شهر حلب و اطراف آن و 22 تن دیگر نیز در استان ادلب کشته شدند. بنا به گفته این گروه، پس از آنکه نیروهای مخالف به مناطقی در اختیار دولت در شمال غرب و جنوب حلب حمله کردند، روز یک شنبه نبرد سنگینی در بخش‌های گوناگون حلب در گرفت. پیشمرگه‌های کرد که از ساعت نخستین روز یک شنبه حمله‌های تازه‌ای را در اطراف موسل در عراق آغاز کرده بودند، با وجود حمله‌های متقابل گروه داعش موفق به آزادسازی چند روستا در حومه این شهر شدند. خبرگزاری‌ها می‌گویند پس از آنکه مواضع گروه داعش هدف حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی قرار گرفت، حمله پیشمرگه‌های کرد نیز آغاز شد. موسل که 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد، بزرگترین شهر تحت کنترل داعش در عراق و سوریه به شمار می‌رود. احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش حدود 3 ساعت در دادگاه ویژه روحانیت قم بازجویی شد. هفته گذشته وبسایت رسمی آیت الله منتظری فایل صوتی مذاکرات او با 4 تن از مقام‌های وقت جمهوری اسلامی و سخنانش درباره اعدام‌های سال 1367 را منتشر کرد. یک روز بعد به درخواست وزارت اطلاعات مسئولین سایت این فایل صوتی را حذف کردند. احمد منتظری به رادیو فردا گفته است مقام‌های دادگاه ویژه روحانیت انتشار این فایل صوتی را فاش ساختن اسرار نظام تلقی می‌کنند. گروه اسلامگرای بوکو حرام که 2 سال پیش ده‌ها دختر دانش آموز را در نیجریه ربود، روز یک شنبه ویدیو جدیدی از این دختران منتشر کرد. در این ویدیو حدود 50 تن از دختران که چادر به سر دارند دیده می شوند و مرد مسلحی که همراه دختران است از دولت نیجریه می خواهد برای آزادی این گروگان ها اعضای زندانی بوکو حرام را آزاد کند. گروه بوکو حرام 2 سال پیش در حمله به مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه بیش از 270 دختر را که بیشترشان مسیحی بودند ربود که حدود 200 تن از این دختران همچنان در اسارت هستند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری را میگوید برای مبارزه هدفمند با فساد باید ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شد. آقای پور محمدی با بیان اینکه حدود 50 میلیون حساب بانکی به گفته او مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد گفت چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال میبرد. مصطفی پور محمدی میگوید حوزه مالی با بی‌نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه است. به گفته مقام‌های بانکی ایران در شرایط کنونی حدود 99% حساب‌های بانکی بی‌نام و نشان مسدود هستند و دسترسی به مشتریان آنها نیز میسر نیست. یک زن ایرانی فعال حقوق بشر که هنگام بازی والیبال ایران و مصر در المپیک ریو پارچه نوشته‌ای به همراه داشت که در آن خواستار برابری جنسیتی در ایران شده بود، توسط مسئولان برگزاری المپیک از این کار منع شد. خانم صفایی میگوید از او خواسته بودند که ورزشگاه را ترک کند، ولی وی حاضر به خروج از ورزشگاه نشده است. او گفته است قصد دارد به همراه دوستانش به تماشای بازی بعدی ایران برود. زنان در ایران از مدت‌ها قبل مجاز به حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های فوتبال نبودند، اما از سال 2012 این امر به ورزش والیبال نیز سرایت کرد. سپاسگزار از همراهی شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان. حملات تازه علیه فعالان حقوق زنان در ایران، عنوان جدیدترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هما هودفر پایان ماجرا نبود. بازداشت او در خرداد سال 95 آنگونه که کارشناسان میگویند نشانه علنی فشارها و تهدیدهایی بود که در ماه‌های اخیر بر فعالان مسائل زنان اعمال شده بود. در تیر ماه گذشته پس از بازداشت خانم هودفر به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران گفت دلیل بازداشت او ورود به حوزه‌های فمینیست و جرایم امنیتی بوده است. حالا عفو بین‌الملل میگوید خانم هودفر در زندان اوین و تقریبا به دور از امکان ارتباط با خارج از زندان نگهداری می شود. رها بحرینی پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین‌الملل در مورد فشارها و تهدیدها در مورد سایر فعالان زنان می
گوید. در واقع این موج بازجویی‌ها و فشار بر فعالان حقوق زن در کمتر از دو ماه بعد از شکل گیری کمپین شروع می شود. تحقیقات عفو بین‌الملل نشون می دهد که تقریبا از آغاز سال میلادی جدید فعالان حقوق زن و به خصوص فعالانی که در کمپین تغییر چهره مردانه مجلس فعال بودند به طور پیاپی مورد احضار با جویای طولانی و آزارهای کلامی و تهدید به حبس بر اساس جرم امنیت ملی قرار گرفته بودند. ولی فضای رعب و وحشتی که در پی این بازجویی‌ها به وجود اومده باعث شده بود که بسیاری از فعالان حقوق زن در این زمینه سکوت اختیار بکنند و فقط فعالیت‌های خودشون رو به حالت تعلیق در بیارن و خودسانسوری بیشتری رو اعمال بکنند. بین‌الملل از طریق منابع مستقل و موثق خودش بوده که به این تصدیق سرکوبی که در این ماه ها اتفاق افتاده پی برده و خبر رو منتشر کرده. به نظر میاد که مسئولین قضایی ایران و سپاه پاسداران که مشخصا این بازجویی‌ها رو انجام میداده به اشتباه فکر میکردن که میتونن این بازجویی‌ها و ارعاب‌ها و فشارها رو در خفا انجام بدن و فعالان حقوق زن رو وادار بکنن که خودشون با خودسانسوری فعالیت‌هاشون رو به حالت تعلیق در بیارن و این تصور اشتباهیه و چنین فشارها و ارعاب‌هایی در نهایت از دید جامعه بین‌المللی پنهان باقی نمیمونه و هزینه اون رو مقامات قضایی ایران و مسئولین ایران باید بدن.
آنگونه که در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده کسانی که احضار شدند دلیلی برای احضار خود دریافت نکردند، اما وقتی سر از اتاق بازجویی درآوردند هدف پرسش‌ها و اتهام‌های فراوانی قرار گرفتند که آنها را به گروه‌های برانداز نظام در خارج از ایران مرتبط می‌کرد. در این حال عفو بین‌الملل می‌گوید بنابر گزارش‌هایی که دارد این فعالان با تهدیدها و آزارهای زبانی از جمله تهدیدها یا ناسزاهای جنسی روبرو شدند. به گفته این سازمان فعالان حق نداشتند از حضور وکیل در جریان بازجویی‌ها بهره ببرند. با اینکه گزارش میگوید فشارها پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما چرا اطلاع رسانی این چنین دیر صورت گرفته است؟ رها بحرینی پاسخ میدهد.
متاسفانه در نتیجه این فشارها و تهدیدها کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در اسفند ماه با یک بیانیه پایان خودش رو اعلام کرد و این بیانیه مشخصاً به احضاریه ها و تهدید ها و فشارهایی که فعالان این کمپین متحمل شدن اشاره میکنه. مدرسه فمینیستی هم که یکی دیگر از سایت هایی که به طور مشخص در بازجویی ها روش دست گذاشته شده هم از بهمن ماه آپدیت نشده و بنابراین این فشارها از اون زمان در جریان بوده، ولی عفو بین‌الملل الان موفق شده که این اطلاعات رو جمع آوری بکنه و به شکل یک گزارش منتشر بکنه.
ماگدالنا مغربی معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل چنین رفتاری را با زنان شرم‌آور توصیف کرده است. او نوشته مقام ها با زنانی که در تلاش برای ایجاد برابری در نهادی تصمیم گیرنده هستند مانند دشمنان نظام برخورد می‌کنند. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا می‌پرسم چگونه ممکن است که فعالیت‌های برابری طلبانه همسنگ جرایم امنیتی و براندازی نرم قرار گیرد؟
من فکر می‌کنم از چهار مجرا اینها ارتباط میان فمینیسم و براندازی نرم رو برقرار می‌کنند. مجرای اول این که اینها معتقد هستند که ایده های فمینیستی به معنای عجز اسلام هست و حکومت دینی از برآوردن حقوق زنان. مجرای دوم این هست که فمینیزم در واقع تلاش میکنه برای نفوذ فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی که این در تقابل با سبک زندگی ایرانی یا ایرانی اسلامی اونطور که حکومت ازش نام میبره در تقابل با این قرار میگیره و مجرای نفوذ هست. نفوذ هم یک کلمه کاملا امنیتی است در ادبیات اسلامگرایان ایرانی. مجرای سوم معتقد هستند که فمینیزم منجر میشه به تضعیف نهاد خانواده و ترویج الگوهای غیر اخلاقی و از این طریق پایه‌های اندیشه و رفتارهای دینی در ایران سست میشه و زمینه رو برای براندازی نرم فراهم میکنه. و مجرای چهارم هم اصولا اینا معتقد هستند که فمینیزم مثل لیبرالیزم یا مثل سکولاریزم اینها غیر بومی هست، اینها ربطی به فرهنگ ایرانی نداره، ربطی به فرهنگ اسلامی نداره و این ایده ها و ایدئولوژی های غیر بومی همواره در جهت براندازی حکومت عمل میکنه.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود به متوقف شدن انتشار مجله زنان امروز نیز اشاره کرده است و این مجله را از اهداف حملات مقامات امنیتی ایران خوانده است. مجله زنان امروز در اردیبهشت ماه سال 94 به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد، اما از آبان ماه همان سال فعالیت خود را از سر گرفت. علی اصغر رمضان‌پور در مورد دلیل وارد شدن فشار به رسانه‌های زنان در ایران میگوید:
یک مجله میتونه نطفه نوعی سازمان مدنی باشه، بنابراین میخوان حتی اجازه شکل گرفتن یک تجمع فیزیکی رو از زنان بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که یک هراس بیهوده هست که متاسفانه بستر جنبش زنان ایران رو هرچه بیشتر از امکانهایی که برای ارتباط با مردم داره محروم میکنه.
در بیانیه عفو بین الملل هیچ اشاره‌ای به نام زنانی که مورد بازجویی قرار گرفتند نشده است، اما آیا با توجه به محدود بودن فعالان زنان در ایران این دست فشارها و تهدیدها میتواند بر فعالیت این گروه بسیار کوچک نیز اثر کند و تلاش برای دست یافتن به خواسته های این گروه را ناممکن کند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد:
اینها نشون دادن در دو دهه گذشته که کاملا در سرکوب جنبش زنان موفق بودند. علت این هست که اصولا جنبش زنان در ایران جنبش ضعیفی هست در مقایسه با دیگر جنبش های اجتماعی مثلا جنبش های دانشجویی یا جنبش های کارگری. جنبش زنان توان کمتری داره، آسیب پذیرتر هست در یه جامعه مردسالار. خب طبعا این ویژگی ها رو یک جنبش اجتماعی که زنان درش فعال هستن این ویژگی ها رو داره.
علی اصغر رمضان‌پور اما معتقد است که ریشه‌های تاریخی جنبش زنان در ایران مانع از بین رفتن فعالیت این گروه هم می شود.
که به دلایل تاریخی ما می دونیم که جنبش زنان در ایران یک جنبش بسیار دیرپاس، تقریبا همزمان با مشروطیت در ایران شروع میشه و در میان گروه‌های مختلفی از الیت زنان و طبقات محروم‌تر در ایران ریشه تاریخی داره. بنابراین پدیده‌ای رو که یک ریشه تاریخی عمیق داره و به دستاوردهای مشخص تاریخی دست پیدا کرده، مثلا مسئله موافقت با تحصیل زنان، مسئله موافقت با رأی زنان، همه اینها نشانه این هست که جنبش زنان ایران به تدریج خواسته های خودش رو توسعه داده و الان هم رسیده به مرحله ضرورت تغییر قوانینی که در واقع به نام شرع حقوق زنان رو محدود می‌کنند.
با گذشت چند روز از انتشار این بیانیه، مقام های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش عفو بین الملل و درخواست ها برای آزادی هما هوتفر نشان ندادند. رها بحرینی اما میگوید این سازمان در انتظار پاسخ ایران نمانده و این بیانیه برای نهادها و سازمان‌های خارج از ایران ارسال شده است.
لعف به نرملن نسخه ای از این گزارش رو به نهادهای مربوطه سازمان ملل فرستاده و از گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و کارگروه مقابله با تبعیض علیه زنان درخواست کرده که به این روند نگران کننده سرکوب علیه فعالان حقوق زن رسیدگی بکنند. در این حال روند سرکوب به اطلاع کمیسیون مقام زن سازمان ملل هم رسیده که همین هفته های اخیر ددلاینش برای دریافت گزارش از سازمان های حقوق بشری بود و ما امیدواریم که این نهادهای سازمان ملل هم این موضوع رو پیگیری بکنند و نامه های اعتراض آمیز خودشون رو به مقامات ایران بفرستند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.